ساعت 8 شب در ایران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. شامگاه چهارشنبه است، 8 آذر سال 1402 خورشیدی برابر با 29 نوامبر سال 2023 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا. امیدوارم در 30 دقیقه آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعه ای از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم مهران کریمی.
سپاس از شما آقای بشیری و درود به همه مخاطبان رادیو فردا. انجمن پرواز اوکراینی PS752 روز چهارشنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که در پی افزایش فشارهای جمهوری اسلامی بر بازماندگان قربانیان سرنگونی این هواپیما، از دولت کانادا خواسته است در این زمینه در اسرع وقت اقدام کند. این انجمن با اشاره به موارد گزارش شده متعدد از جمله تهدید، توقیف گذرنامه، ضرب و شتم و احضار، موارد مذکور را نقض حقوق خانواده‌های مسافران توصیف کرده. انجمن همچنین دلیل افزایش فشارها را به ارجاع پرونده به دادگاه لاهه، تقاضای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی و اخراج عوامل جمهوری اسلامی از کانادا مرتبط دانسته. پرواز PS752 هواپیمای اوکراین سحرگاه 18 دی 1398، تنها 3 دقیقه پس از برخاستن از باند فرودگاه بین‌المللی تهران، با شلیک 2 موشک سپاه پاسداران سرنگون شد. مقام‌های جمهوری اسلامی وقوع این رویداد را خطای انسانی اعلام کردند. و در اسرائیل، دفتر نخست وزیر این کشور صبح چهارشنبه اعلام کرد فهرست اسامی گروگان‌هایی که قرار است امروز از غزه آزاد شوند را دریافت کرده و به خانواده این افراد نیز اطلاع داده شده. این ششمین گروه از گروگان‌های ربوده شده به غزه خواهد بود که در چارچوب توافق موقت میان اسرائیل و گروه افراطی حماس آزاد می شوند. گروه حماس که آمریکا و اروپا آن را تروریستی اعلام کردند، در جریان یورش 15 مهر به خاک اسرائیل حدود 240 نفر را گروگان گرفت و به غزه منتقل کرد. اسرائیل پیش از این اعلام کرده است که به ازای آزادی هر 10 اسرائیلی از سوی حماس، وقفه موقت 1 روز تمدید شود. حکم اعدام ایوب کریمی از اهالی مهاباد بامداد چهارشنبه در زندان قزلحصار کرج اجرا شد. در روزهای گذشته نهادهای حقوق بشری درباره اجرای حکم اعدام ایوب کریمی هشدار داده بودند. ایوب کریمی یکی از متهمان پرونده قتل عبدالرحیم تینا بود و 14 سال از عمر خود را در زندان سپری کرد. عبدالرحیم تینا امام جمعه مسجد خلفای راشدین مهاباد بود که در مهر ماه سال 1387 کشته شد. مقامات امنیتی جمهوری اسلامی قتل او را به گروه‌های سلفی و وهابیون نسبت دادند و در سال 1388 7 نفر از جمله ایوب کریمی را به اتهام مشارکت در قتل بازداشت کردند. در روز 14 آبان نیز حکم اعدام قاسم آبسته، دیگر متهم این پرونده، در زندان قزلحصار کرج اجرا شد. و احمد وحیدی وزیر کشور بار دیگر تاکید کرده که آمران به معروف و نهی از منکر در مترو نیاز به مجوز ندارند. این مقام ارشد امنیتی دولت روز چهارشنبه گفت طبق قوانین سابق آمران به معروف مجوز دارند و قرار نیست وزارت کشور برای تک تک گروه هایی که در مترو تذکر زبانی می دهند مجوز صادر کند. این اظهارات وزیر کشور چند روز پس از انتشار بخشنامه خیلی محرمانه این وزارتخانه بیان شده. در بخشنامه 9 خرداد وزیر کشور بر بازداشت و برخورد با زنان بدون حجاب اجباری تاکید کرده. در هفته‌های اخیر نیز حضور سازمان یافته گروه‌های معروف به حجابان در ایستگاه‌های پرتردد مترو با واکنش مردم و فعالان مدنی و سیاسی روبرو شده.
بله مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم مهران کریمی، اما چکیدی از اون چه در مجله 8 شب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. مسئله کنار گذاشته شدن از معادلات ایران در انرژی منطقه رو بررسی میکنیم.
مجموع اینها حکایت از این داره که ایران منزوی شده در جهان و جهان هم هزینه این انزوای ایران رو حاضر بپردازه، ولی دردسرهای جمهوری اسلامی رو به جون نخره.
تخفیف روزانه 15 میلیون دلار به پالایشگاه‌های چینی برای خرید نفتی ایران موضوع گزارش بعدی ماست. مسئله نقش قطر در میانجیگری بین حماس و اسرائیل را دنبال می‌کنیم. و نگاهی هم می‌اندازیم به تبعات جنگ روسیه و اوکراین. همه اینها رو در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. میرقاسم مؤمنی کارشناس حوزه انرژی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است یک نوع تار عنکبوتی انرژی در چند سال گذشته و آینده دور ایران پیچیده می شود. گفته این کارشناس به این معناست که ایران از معادلات انرژی کنار گذاشته می شود. در گفتگویی که ساعتی پیش با بهزاد احمدی‌نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی ساکن قبرس داشتم، نظر وی را در این زمینه پرسیدم. بهزاد احمدی‌نیا:
این یه رویه یکی از 10-12 سال پیش شروع شدش، یعنی تقریبا عمرش میرسه به تحریم‌های هسته‌ای ایران و مشکلات هسته‌ای که ایران با دنیا پیدا کردش. از اون زمان یک سری اتفاقات شروع به رخ دادن کرد در منطقه و اولین جایی که تکمیل عملیاتی شد خط لوله‌ای بودش که امارات برای دور زدن تنگه هرمز اهداف کردش و خب توانش رو افزایش داد و الان عملیاتی هست. بخش زیادی از نفت ارسالی به جهان از طریق این خط لوله از خلیج فارس منتقل میشه به دریای عمان، از اونجا تحویل داده میشه. همسایه‌های دیگه هم دقیقاً با توجه به مشکلاتی که ایران با جهان داره شروع کردن به تکاپو برای اینکه جایگزین کنن مسیر مورد نیازی رو که خب به هر حال اروپا این خطر رو قبلا هم احساس کرده بود که نمیتونه تا همیشه به گاز روسیه وابسته باشه و در این حال هم این ارتباط شمال و جنوب بین ایران باید برقرار بشه، شرق و غرب هم باید برقرار بشه. یک خط لوله در زیر دریای خزر احداث داره میشه که خب ده ها برابر هزینه ارسال این گاز از طریق ایران رو براشون داره، ولی پذیرفتن و این سرمایه‌گذاری رو کشورهای اروپایی کردن که این خط لوله گاز رو بیاره به آذربایجان و از آذربایجان منتقل کنن به اروپا. از طرف دیگه ترکیه هم به توافق رسیده با کردها و با دولت عراق، یک خط لوله از اون سمت هم از جنوب به شمال در حال احداث هستش که نفت و گاز رو به ترکیه برسونه. و پاکستان که دیگه جالب این مورد هم بودش، با وجودی که ایران حتی وام به این کشور داد برای احداث خط لوله، این کشور حاضر نشد نه خط لوله رو احداث کنه نه از ایران گاز تحویل بگیره. در قبالش رفته از طریق ترکمنستان، افغانستان داره خط لوله میکشه، خط لوله تاپی، که گاز رو منتقل کنه به کشور خودش. و مجموع اینها حکایت از این داره که ایران منزوی شده در جهان و جهان هم هزینه این انزوای ایران رو حاضر بپردازه، ولی دردسرهای جمهوری اسلامی رو به جون نخره. یعنی حکومتی که بتونه مرتب داره تهدید میکنه تنگه هرمز رو ببندیم، الان که دیگه میخوان باب المندب رو هم ببندن، نمیدونم به جهان نفت نفروشیم، اسرائیل رو تحریم کنیم، چه خب هزینه‌اش رو جهان میپردازه که اینو بیرون کنه از معادلات انرژی دنیا و راه دیگه رو انتخاب کنه.
میرقاسم مؤمنی که این موضوع رو در گفتگو با ایلنا مطرح کرده تاکید میکنه که یکی از دلایل این مسئله تحریم هاست. یکی دیگر رو هم مباحث بانکی عنوان میکنه که ایران به خاطر اینکه به اون سیستم بانکی سویفت و اینها دسترسی نداره مشکل داره. و تاکید دیگرش هم این هستش که حتی اگر این ماجراها حل بشه، یعنی هم تحریم ها حل بشه هم ماجرای سویفت و اینها حل بشه، باز هم دیگه نمیشه کاری کرد. چرا؟ چون قراردادها بسته شده، خط لوله ها کشیده شده و دیگه وقتی که اینطور هستش کسی که داره از اون طریق نفت و گاز رو خریداری میکنه به همون شیوه ادامه میده و ایران باز هم خارج از معادلات میمونه. به نظر شما هم همینطور هست؟
گمان من در هر دو مورد متفاوته. اول اینکه این هیچ ربطی به تحریم ها نداره، هیچ ربطی به سیستم بانکی نداره. در درجه اول ایران اصلا شبکه گاز رو داره، یعنی اگر بنا باشه که ایران از طریق خط لوله چه گاز چه نفت بخواد سواب کنه بین همسایگانش، اصلا نیازی نداره چیز خاصی احداث بکنه. یعنی ما شبکه چنان گسترده ای داریم در داخل کشور که میتونیم از این به راحتی استفاده کنیم، از یک طرف تحویل بگیریم، از طرف دیگه تحویل بدیم. کما اینکه الان در شمال هم سالهای طولانی داره این کار انجام میشه، یعنی ما از شمال شرق گاز رو تحویل میگیریم، از شمال غرب گاز رو تحویل میگیریم و نیازی هم به احداث خط لوله اضافه یا کار اضافه نبوده، فقط این میون باید قراردادی بسته میشده و سوآپی ایجاد میشده. از طرف دیگه بحث اینجاست که وقتی تحریمیم نفت رو دارن میخرن از ما، حالا زیر قیمت و به طریق قاچاق و هرچه، یا اصلا به طور رسمی مثل عراق که مرتب داره تمدید میشه معافیتش و میخره از ایران گاز و نفت و برق و همه چی داره میخره. پس تحریما خیلی به این مسئله ربطی پیدا نمیکنه و اگر هم که ما همه چیز رو رفع کنیم، مشکلاتمون رو با دنیا رفع کنیم، وارد عرصه جهانی مثل یک کشور نرمال بشیم، قطعا ما میتونیم یه بخشی از جایگاهمون رو به دست بیاریم، بخش بزرگیش رو هم به دست بیاریم، چون در حوزه اقتصاد و در حوزه تجارت انرژی هزینه ها حرف اول رو میزنه و وقتی که ما یک کشوری مثل ایران رو داشته باشیم با حداقل هزینه ها، با حداقل دردسرها، مسلما جذاب خواهد بود، هم برای سرمایه گذاران هم برای خریداران و مشتریان. پس در هر دو بخش من نظرم با ایشون متفاوته، ولی علت اصلی چنین اتفاقی رو مشکلات سیاسی و بی‌ثباتی سیاسی که ایران داره و اون تنش‌زایی و اون حالت چالشی که با جهان داره رو می‌بینم، چون این بحث بلند مدت سرمایه گذاری اقتصادی هست و هیچ شرکت یا کشوری حاضر نیست بره در جایی که به طور مرتب سیاست‌های تنش‌زا داره و ثبات سیاسی نداره سرمایه گذاری بلند مدت انجام بده. یک خط لوله یا یک مسیر انتقالی این یک سرمایه گذاری بلند مدت است.
گفتگویی بود با بهزاد احمدی‌نیا.
بازار تلفن شو ایستاری
سوهر
داشته شده عشق خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدونه کرج
تبریز
شهرستان اشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
محاسبات گروه دادکاوی رادیو فردا حاکی است که جمهوری اسلامی با هدف ترغیب مشتریان به خرید نفت تحریمی ایران روزانه حدود 15 میلیون دلار به پالایشگاه‌های چینی تخفیف می‌دهد، رقمی معادل 2 برابر کل مالیات بر درآمد پیش‌بینی شده در بودجه امسال. دالغا خاتین‌اوغلو خبرنگار حوزه انرژی در باکو از این تخفیف بزرگ ایران به چین و چرایی آن می‌گوید.
ایران روزانه 1,050,000 بشکه به طور متوسط به پالایشگاه های کوچک چینی نفت فروخته. آمارهای شرکت های بین المللی و خبرگزاری های مثل رویترز و بلومبرگ نشون میده که پالایشگاه های کوچک چینی 12 تا 15 دلار برای هر بشکه نفت تخفیف گرفتن. وقتی این رو محاسبه میکنیم روزانه تقریبا 15 میلیون دلار ایران فقط به پالایشگاه ها تخفیف داده. البته هدر رفته درآمدهای نفتی ایران بیشتر از این رقم هست، چون که پالایشگاه های بزرگ چینی که اصلا نفتی از ایران نمیخرن، پالایشگاه های کوچک چینی به صورت مستقیم حتی یک بشکه نفت از ایران نمی خرم. ایران از طریق دلال هایی در عراق، عمان، امارات و خصوصا مالزی نفت خودش رو در دل دریا محموله ها رو به نفت کش دیگهی منتقل می کنه که منبعش رو پنهان بکنه و این رو به دلال ها می فروشه. دلال ها برند این نفت رو، مالکیت این نفت رو، اسناد نفت رو تغییر میدن، بعد میبرن تحت عنوان مثلا نفت مالزی میفروشن به پالایشگاه‌های کوچک چینی. در این میان هم ایران این دلال‌ها و تغییر اسناد و هزینه بارگیری مجدد نفت به کشتی‌های دیگه هزینه بدم.
چیزی که برای من جالب هست اینه که این درباره این هدر رفت سرمایه ملی وقتی صحبت میکنیم، از روزی 15 میلیون دلار وقتی صحبت میکنیم، میخوام ببینم که تهران آیا گزینه دیگری برای فروش این نفت داره به دلیل تحت تحریم بودن، یا رقیب سنگینی داره برای همین چنین تخفیف هایی رو داره میده؟ چگونه است این وضعیت؟
پالایشگاه های کوچک چینی که چندان اهمیتی به تحریم ها اینا نمیدن و بعضی هاشون هم تحریم شدن، روزی 5 میلیون بشکه مصرف نفت دارن و بیشتر گیر و مازوت اینا تولید میکنن. ما وقتی به آمارهای شرکت های ردیابی نفتکش ها نگاه میکنیم، ایران هر تلاشی کرده تنها 3 تا مشتری داشته، یکی چین هست، یکی سوریه هست. در امسال به طور متوسط روزی 80,000 بشکه نفت به سوریه داده و یکی هم ونزوئلا بود. آخر محموله میانات گازی که از ایران دریافت کرده به ژانویه امسال میرسه، بعد از اون که آمریکا تحریم ها رو علیه ونزوئلا کاهش داد، دیگه به روی ایران هم نگاه نکرد. و رقیب ایران در چین همین ونزوئلا روسیه هست. اینها حالا ونزوئلا که دیگه مجبور نیست نفتش رو با تخفیف 30% تحویل پالایشگاه های کوچک چینی میداد، الان به پالایشگاه های اروپایی آمریکایی نفت میده با قیمت خیلی مناسب. اما چین هنوز هم از روسیه تخفیف های زیادی میگیره. ایران مجبور هست که بیشتر از روسیه به پالایشگاه های چینی تخفیف بده. چرا مجبور هست بیشتر از روسیه تخفیف بده؟ چون غرب صادرات نفت روسیه رو تحریم نکرده، فقط اونجا سقف قیمت گذاشتن. بیشتر از 60 دلار اگه خریداری پیدا شد، دیگه نمیتونه از خدمات بیمه یا حمل و نقل اروپایی یا آمریکایی استفاده بکنن. یعنی خیلی راحت نفت روسیه رو خریدن تا نفت ایران که ریسک خیلی بالایی داره، میتونه شرکت رو تحت تحریم قرار بده.
گفتگویی بود با دالقا خاتین‌اوغلو.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیم شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
خب حالا از شما دعوت میکنم به پیام های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
از مسئولین محترم که دارن زحمت میکشن حجابان ها رو اضافه میکنن تو محیط دانشگاه، علل خصوص مترو، نمیدونم تو بازار اینا، ازتون خواهش میکنم که دلاربان هم اضافه کنید، اختلاسبان، دوزبان، نمیدونم دیگه دکلبان رو اضافه کنید که لااقل که شما خیلی هزینه میکنید اونورم داشته باشید. این همه قیمت دلار و دکل و اختلاس و دوزی ها هم یه نفر باشه اونجا ناظر باشه نظارت کنه، این همه هزینه میکنید به درد بخوره لااقل من. آقا همین انرژی و همین هزینه و همین طرز فکرتون رو میگذاشین رو قیمت دلار و دکل و اختلاس اینا نبرن، به نظر من ما بیشتر از اینا سود میکردیم و الان خیلی جلوتر از این کشورهای تراز اول بودیم.
سلام و عرض ادب دارم. میخواستم آدرس این حجابانا رو که تو مترو تهران هست و هیچ کس مسئولیتش رو قبول نمیکنه و هیچ کس نمیدونه اینا مسئولش کیه، بگم مسئولش کیه. مسئول همه این حجابانا بیت و شیطان خامنه ای است.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
قطر کشوری است که سیاستهایش در قبال جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس بسیاری را متعجب کرده، بازیگری که همزمان با دو طرف مناقشه روابط نزدیکی دارد. اما دوحه چگونه توانسته این سیاست را اجرایی کند؟ سعید جعفری گزارش می‌دهد.
از زمان آغاز جنگ میان گروه افراطی حماس و اسرائیل، کشورهای مختلفی در منطقه و فراتر از آن تلاش کردند در این بحران نقش‌آفرینی و با توجه به روابط نزدیکشان به یکی از طرفین اقداماتی را برای پیشبرد اهداف خود انجام دهند. اما در این میان احتمالاً تنها یک بازیگر وجود دارد که مناسباتی بسیار نزدیک با دو طرف این مناقشه دارد، کشوری کوچک در قلب خلیج فارس که چندین سال است قدرت نفوذ و تاثیرگذاری خود را در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی افزایش داده. قطر، بازیگری که جو بایدن در ژانویه 2022 آن را به عنوان متحد اصلی خارج از ناتوی ایالات متحده در خاورمیانه معرفی کرد.
قطر یک دوست خوب و شریک قابل اعتماد و توانمند برای ما به شمار می‌رود. من به کنگره اطلاع می دهم که قطر را به عنوان متحد اصلی خارج از ناتو معرفی خواهم کرد تا بر اهمیت روابطمان تأکید کرده باشم.
امتیازی که این کشور عربی را به جایگاهی ممتاز در میان متحدان آمریکا رساند. قطر از سوی دیگر با اسرائیل هم روابط نزدیکی دارد و دست کم تا پیش از هفته اکتبر مناسبات دو طرف رو به گسترش بود. اما دوحه پس از حمله حماس که از سوی آمریکا و اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود، در بیانیه اسرائیل را به طور کامل مسئول تشدید تنش‌ها در نوار غزه و سرزمین‌های فلسطینی دانست. روی کردی که خشم اورشلیم و بسیاری را در آمریکا به همراه داشت. امیر قطر همچنین روز 2 آبان در اظهاراتی بار دیگر به اسرائیل حمله و تأکید کرد که دوحه استانداردهای دوگانه را نمی‌پذیرد.
نحن نقول كفا لا يجوز ان تمنح اسرائيل ضوءا اخضر.
ما میگوییم دیگر بس است. نشان دادن چراغ سبز بی قید و شرط به اسرائیل و دادن اجازه کشتار نامحدود جایز نیست. در عصر حاضر نباید اجازه داد که قطع آب و جلوگیری از ورود دارو و غذا به عنوان سلاح علیه کل یک ملت استفاده شود. دیگر جایز نیست که واقعیت‌های اشغالگری، محاصره و شهرک‌سازی نادیده گرفته شود.
بسیاری از مقام‌های حماس در قطر سکونت دارند و حتی دفتر این گروه افراطی در دوحه مستقر است و در طی سالیان اخیر روابط میان دو طرف نزدیک بوده. هم حاکمان قطر و هم رهبران گروه افراطی حماس پیشینه اخوانی دارند و همین مسئله باعث شده در طول این سالها حتی اختلافاتی میان جمهوری اسلامی و مقام‌های حماس هم پیش آید، اما روابط دوحه با این گروه فلسطینی همواره گرم باقی مانده است. از سوی دیگر اما ایالات متحده هم در طول این سالها همواره روابط نزدیکی با قطر داشته است. این کشور کوچک در قلب خلیج فارس میزبان مذاکرات میان مقام‌های طالبان و ایالات متحده بوده. قطر همچنین در فرایند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان نقش مؤثری ایفا کرد. ضمن اینکه دوحه نقش پررنگی در مذاکرات میان واشنگتن و تهران بر سر آزادی زندانیان دو تابعیتی داشته و در طول این سال‌ها همواره به عنوان یک میانجی قابل اتکا در مناسبات میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده عمل کرده است. در نتیجه کاخ سفید هم در این سالها از همراهی قطر سود برده و اقدامات این کشور توانسته برخی از دغدغه‌های واشنگتن را مرتفع کند. تمام این روابط خاص قطر با بازیگران منطقه‌ای و فراتر از آن باعث شده تا مذاکرات برای آزادی گروگان‌های اسرائیلی و زندانیان فلسطینی هم در این کشور برگزار شود و قطر به عنوان یک میانجی تأثیرگذار در بحران گروه افراطی حماس و اسرائیل عمل کند. هرچند حمایت‌های این کشور عربی از حماس انتقادها در ایالات متحده را نسبت به کنشگری این بازیگر افزایش داده، اما همچنان نگاه‌های جهانی برای آزادی گروگان‌ها به قطر است. کشوری که با ظرفیت‌های رسانه‌ای خود و به صورت مشخص شبکه الجزیره تلاش بسیاری در ترویج روایت مورد پسند خود در میان افکار عمومی جهانی انجام داده است. مجموعه این امکانها به قطر این فرصت را داده که رویکردی ظریف اما در این حال پر ریسک را در پیش بگیرد. رویه‌ای که هرچند باعث شده دامنه نفوذ قطر در مناقشات منطقه‌ای افزایش یابد، اما شدت بحران‌ها و گستره تضادها می‌توانند تعادل این موازنه ظریف را به خطر بیندازند.
گزارش سعید جعفری را می‌شنیدید.
حماس و اسرائیل درگیر جنگی تازه.
ابوک حماس پتاخ به متکفت پتاخت خانک نگه مدینه را
بازوی طراحان مدبر و هوشمند و جوانان شجاع فلسطین رو میبوسیم.
جنگی که میتواند پیامدهای گسترده‌ای برای کل خاورمیانه داشته باشد.
ولی هنوز یا آژیر میزنن و ما آژیری من خانواده وارد اتاق ایمنی بشیم.
در این جنگ صحبت‌های زیادی هم مطرح است، حتی از خود فلسطینی‌ها، و صحبت‌هایی که مردم از غزه با ما داشتن.
نخست وزیر اسرائیل اعلام بکنه به جنگ.
سرهنگ دانیل هگری سخنگوی ارتش اسرائیل یک کنفرانس خبری زنده داره در برابر رسانه‌های اسرائیل.
تازه‌ترین تحولات بحران غزه اینجا در رادیو فردا.
وضعیت همسر رئیس اداره اطلاعات ارتش اوکراین که گفته می شود همراه با چند تن از کارکنان این اداره دچار مسمومیت شدند رو به بهبود است. کیف می گوید موسکو مظنون شماره یک این پرونده است. کرملین این اتهام را رد می کند. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
کیریل بودانوف رئیس سازمان اطلاعات ارتش اوکراین چهارشنبه به خبرنگاران گفت جان همسر وی در خطر نیست، اما همچنان در بیمارستان بستری است تا درباره عواملی که باعث مسمومیت وی شده تحقیق شود. روز گذشته مقامات امنیتی اوکراین اعلام کردند ماریانا بودانوف همسر 30 ساله رئیس سازمان اطلاعات ارتش اوکراین با فلزات سنگین مسموم شده. گفته می شود چند تن از کارکنان این اداره نیز مسموم شدند، اما تنها ماریانا که احتمالاً به دلیل لاغر بودنش در معرض خطر بیشتر قرار گرفته بود بستری شده. والری کندراتیوک رئیس پیشین سازمان اطلاعات خارجی اوکراین و دوست نزدیک خانواده بودانوف به خبرنگاران گفت آثار ارسنیک و جیوه در بدن ماریانا بودانوف یافت شده. او احتمال داد روسیه در این مسمومیت نقش داشته.
Головна версія це діяльність російських спецслужб, спрямована операція щодо отруєння.
کیریل بودانوف رئیس سازمان اطلاعات ارتش اوکراین در کانال رسمی خود در تلگرام نوشت بر هیچ کس در جهان پنهان نیست سرنخ مسمومیت همسرم به کجا منتهی می شود. اندری یوسف سخنگوی اداره اطلاعات وزارت دفاع اوکراین رسما روسیه را مظنون شماره یک خواند. در واکنش دمیتر پسکوف سخنگوی کرملین طی نشست روزانه مطبوعاتی گفت عادت کرده ایم. اوکراین همیشه روسیه را متهم میکند.
اوکراین و всьому обвиняют Россию. По-моему, даже в своем существовании Украина обвиняет Россию.
کیریل بودانوف و سازمان اطلاعات ارتش اوکراین از آغاز تهاجم گسترده نظامی روسیه بارها خبرساز شدند. هرچند نقش خود را در عملیات داخل خاک روسیه یا سرزمین‌های اشغالی اوکراین به ندرت رسماً تایید می‌کنند. در بهار گذشته دادگاهی در روسیه به اتهام فعالیت تروریستی حکم بازداشت غیابی برای بودانوف صادر کرد. او 10 سال پیش با ماریانا ازدواج کرد. ماریانا بودانوف روانشناس است و همچنین در چند سال گذشته در برخی طرح‌های شهرداری کیف و ابتکارهای خیریه به ویژه برای کمک به حیوانات بی‌سرپرست مشارکت کرده. چندی پیش رئیس اطلاعات ارتش اوکراین به بخش اوکراینی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد گفت از آغاز جنگ او و همسرش داخل سازمان اطلاعات وزارت دفاع زندگی می کنند. کیریل بودانوف همان مصاحبه اعلام کرد از آغاز جنگ بیش از 10 بار به وی سوء قصد شده. ایوان ستوپاک کارشناس مسائل بین الملل درباره گمانه‌زنی هایی که در پی مسمومیت همسر رئیس اداره اطلاعات اوکراین مطرح شده توضیح می دهد.
بودانوف واقعا همیشه در معرض خطر است. از مسمومیت همسرش می فهمیم دشمنان او بسیار بیشتر از آنچه پیشتر شاهد آن بودیم به وی نزدیک شدند. ممکن است با این اقدام دشمنان اوکراین خواستند مقامات ارشد اوکراینی را بترسانند. روسیه به تازگی برای برهم زدن شرایط داخلی در اوکراین و کاهش حمایت غرب از کیف تلاش‌های خود را دوچندان کرده. به قول دبیر شورای امنیت ملی اوکراین، روسیه تمام نیروهای طرفدارش را بسیج کرده که از داخل باعث بی‌ثباتی در اوکراین شوند.
تاکنون موارد متعددی دال بر نقش داشتن ماموران روس در سوء قصد و قتل افراد مختلف از جمله در اوکراین شناسایی شده. مسمومیت الکساندر لیتوینینکا، مامور پیشین FSB با عامل رادیواکتیو، مسمومیت الکسی نوالنی، چهره برجسته اپوزیسیون روسیه و خانواده اسکریپال، جاسوس پیشین روس در بریتانیا با عامل اعصاب، یا مسمومیت ویکتور یوشینکا، رئیس جمهوری که در پی انقلاب نارنجی در اوکراین به قدرت رسیده بود با ماده شیمیایی دیوکسین به روسیه نسبت داده شده. موسکو همواره مسئولیت خود را رد کرده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید.
telegram.me/radiofarda.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه مجله 8 شب امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.